رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، شهدای اسلام و انقلاب، صلواتی من به وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم داره. خب ایام هم که ایام دهه عاشوراست، ما طبق حدیثی که عرض کردیم که ده صلوات اهل ایمان با ضریب 100 صلوات از طرف خدا و ملائکه به اونا برمیگرده، امروز 10 صلوات رو به محضر مقدس رسول اکرم و سالار شهیدان و اهل بیت و اصحاب کربلا تقدیم کنیم با یه صلوات بلند. امروز در مجلس ما سروران معظم روحانی تشریف دارن، در محضر اونا ما باید کسب فیض کنیم، عذرخواهی میکنیم با اجازه همه عزیزان و سروران روحانی. خب دیروز ما بحثی رو عرض کردیم که قسمتی از اون موند و از اونجا انشاءالله باید وارد سلام مسئله عاشورا انشاءالله بشیم. در سوره مبارکه نساء آیاتی رو عرض کردیم که یه بحثی رو قرآن مطرح میکنه. سلام علیکم. خلاصه یه بحث اینه که فرمودند، حالا ما با یه توضیحی بر آیات، زندگی دنیای شما الان یه زندگی آزمایشی است که هر کسی میاد دوره ای میبینه، چند دهه ای در این زندگی دنیاست، نمره ای میگیره و از این دنیا میره. امتحان شما رو در مسیر بندگی در یک نظام معقولی به عقل معاش شما حتی قرار داریم. تقریبا اینطوریه که احکام خدا با مصالح دنیای ما هم هماهنگ. ممکن بود ما این آزمون رو به گونه دیگری بگیریم، ولو ان كتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، اگر ما امتحان رو این شکلی می گرفتیم که خودتون رو بکشید، عزیزی رو به دست خودتون ذبح کنید، یا شهر و دیارتون رو که عمری زحمت کشیدید، خانه و کاشانه و اندوخته همه اینا رو رها کنید و سر به بیابان بگذارید، اگر این گونه امتحان می گرفتیم، ما فعلوها الا قلیل منها، جز اندکی از مردم عمل نمی کردن و تن به این آزمون نمی دادن. گفتن اون طرف در خواب دید که حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا اومدن تو خواب بهش گفتن که این خونه، چون بحثی شده بود، اینم خیلی مدعی بود، نمیخوام داستانو بگم، گفتن خونه تو بده، این رو بده، اون رو بده، یه باره این گفت از تو امام زمان نیست، های دوست از خواب بیدار شد، گفت عجب، اگر از او امتحانا باشه ما فعلوها الا قلیل منتها. قرآن کریم میفرماید اگر ما آنگونه میگفتیم و اینها عمل میکردند به نفعشون بود، ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم و اشد تثبیتا، و ثبات ایمان برای آنها بیشتر بود. خب معلومم هست به نفع، به جای 60 سال افتان و خیزان حرکت کردن، در یک فداکاری و یک اجرای فرمان و نشان دادن تسلیم به بارگاه قدس ربوبی، آدم یه دفعه یه نمره بالایی میگیره و از این دنیا میره. داستانی رو نقل میکنن، گفتن که سلطان محمود غزنوی یه وزیری داشت به نام عیاض یا پیشکار او، بسیار او رو دوست میداشت، به طوری که وزرای دیگه به او رشک می بردن. بالاخره یه روزی تصمیم گرفت که فرق او رو با بقیه نشون بده. یک گوهر خیلی گرانبهای سلطنتی بود اینو داد به دست یکی از وزرا و گفت این رو بشکن. یه سنگم مثلا بهش داد. یه خورده نگاه کرد و گفت قربان تجدید نظر نمی کنید در تسلیمتون؟ خیلی ارزشمنده. گفت خیلی خوب، بده به او بعدی. گفت تو بشکن. اونم نگاه کرد و گفت که آخه من حیفم میاد. سومی چهارمی داد به عیاض، فوراً شکست. گفتم میبینید این که شما اینقدر از او طرفداری میکنید چقدر مثلا کم خرده یه همچی گوهری رو؟ گفت خود توضیح بده چرا تو شکستی. گفت قربان اونا حرف شما رو شکستن، من یه سنگ رو شکستم. من اگه یه سنگ رو نمیشکستم حرف شما رو شکستم. حضرت ابراهیم میگن فرزندتو قربانی کن، بیاد بگه حیف آخی نمیشه اینطوری، بچه چه گناهی داره، یعنی اینطوری با خدا برخورد کردن. حالا او داستان تو موضعش غلطه، اما در پیشگاه خدا عیناً همینه و صحیحه. اگر ما میگفتیم و عمل میکردن به نفعشون بود. لکان خیر لهم و اشد تثبیتا و اذل آتیناهم من لدنا اجرا عظیما بله هدینا هم صراط مستقیم. به آخرین مرحله هدایت که صراط مستقیمه اونا رو میرساندیم، اجر عظیم بهشون میدادیم. خب خداوند این مدل امتحان رو از ما نمیگیره، از نوع مردم. اما دو سه تا نکته هست. نکته اول این که از ماها از این امتحان ها نمیگیره، ولی از اولیاء خودش میگیره. به حضرت ابراهیم یه چنین دستوری میده. تصور من اینه که اگر ملاحظه نسل‌های بعدی نبود، چه بسا خداوند حضرت اسماعیل رو میگرفت، اونا که آماده بودن. اما اگر او در مناسک حج این کار رو انجام میداد، سنت میشد، بعدی هم باید همین کار رو میکرد. وقتی کسی حج میرفت به خاطر بعدی هایی رو حکم برداشتن و قوچی رو به جای هست فدای هست اسماعیل کردن و فدای حال طبق روایات و فدیناه به ذبح عظیم. وگرنه اگر خود اون اولیای خدا بودن، اونا که تقدیم میکنن، خدا هم میگیره ازشون. و بعد حتی در روایت داره که حضرت ابراهیم یکمی مقموم شد که چی شد که خدا از من نگرفت. گفتن این رو گذاشتیم برای فرزند پیامبر آخر الزمان، او رو میگیریم ما. به هر حال این برنامه است. یه نکته اینه که برای اولیاء خودش این مدل امتحانها رو خداوند داره. به حضرت ایوب میگن آماده باش، آماده ای، میخوایم زندگی تو رو واژگون کنیم. اعلام آمادگی کرد، بلاها شروع شد. اصلا وادیه ارتباط و محبت با خدای وادی عجیبیه. خیلی وقتا خیلی چیزا رو باید بگیرن تا یه چیزی به آدم بدن. من به خاطر دارم در یه حوزه علمیه‌ای درس میدادم اوائل انقلاب، بحثی درباره مقربین پیش اومد که اینا جز خدا هیچی تو دلشون نیست. میگن گاهی بعضی ها حرف میزنن، یه وقتی یه دلی حرفو میگیره و ادامه میده. در این کتابی بود باز قبل انقلاب من میخوندم به نام ماهی سیاه کوچولو، گاهی بعضی قصه ها خیلی سازنده است. این نشون داد که یه ماهی سیاه کوچولو هوس دریا کرد که از این برکه کوچک به دریا بره. با چه مشکلاتی مواجه شد، همه رو هموار کرد تا به دریا رسید. قصه رو به اصطلاح ماهی برای 10,000 تا از بچه های خودش میگفت. بعد میگفت قصه او که تمام شد، گفت حالا وقت خوابه، برید بخوابید. همه خوابیده، یه ماهی سرخ کوچولو باقی موند. او تا صبح خوابش نبود و خوابش نبرد و همش در فکر دریا بود. گاهی توی بحث ها خود گوینده هم عبور میکنه، یه دلی پیدا میشه. بعد سالها گذشت، یکی از افراد او کلاس یه خانمی بود، بعد گفتن که تصادفی کردند و پسرش از دنیا رفته، خودش آسیب شدید دیده، شوهرش و مادرش هم همینطور. دیگه ما رفتیم دیدن همسرش، و طبیعتا خود او خانمم بود. به یه خانم گفته بودن بچه تو کماس بردنش امریکا، نگفته بودن که فوت کرده. در این اینکه او توی این مرحله بود، توی خوف و رجا، گفت توی سجده چندی پیش، من همیشه میگفتم خدایا من رو در اولاد امتحان نکن. چندی پیش تو سجده یه دفعه به دلم اومد و قسم دادم خدا رو که به حق حضرت زهرا من رو تو جرگه مقربین، حال به هر شکلی میشه، قرار بده. از سجده بلند شدم به دلم افتاد که باید بچه تو بدی اگه اینو میخواد. گفتم نه نمیخواد، ولی مثل که دیگه این حرف گرفته بود. بعدم تصادف میشه و یعنی یه وادی دیگریه این مسئله و این مرحله. به هر حال میگن اگر ما میگفتیم و شما عمل میکردید او بهتر بود. با اولیای خودش گاهی خداوند این کار رو انجام بود، و اگر بخواد یه چیز متعالی کسی بگیره باید این چیزهای موقت دنیا رو گاهی تقدیم بکنه. نکته دوم اینه که گاهی خداوند برای مؤمنین هم در یه رده پایین تری این مسئله رو پیش میاره. یعنی خدا از این نوع امتحان دست بر نداشته، یه کمی درجهش رو پایین آورده. چگونه؟ میگن ممکن بود ما به شما بگیم که بچه‌تون رو بکشیم، اما حالا نمیگیم، بچه رو مریض میکنیم ازتون میگیریم. خب این خیلی راحت تره، اما برای مؤمنین از این حرفا گاهی پیش میاد. همیشه که خدا از این کارا نمیکنه، در گذر زندگی گاهی، مثلا هر چند سالی یه باری اینطوری هست دیگه، یه امتحانی میشه. به هر حال یعنی مطلقاً اون مسئله منتفی نشده، نمیگیم به دست خودتون اموالتون رو آتیش بزنید، اما یه دفعه براتون آتیش میزنید. ولنبلونکم بشیء، ما دست از امتحان بر نمیذاریم، بعد شما تسلیمتون در برابر خدا مشخص میشه. به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، پنج مورد رو قرآن میگه. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم. این عبارت شاید در قرآن به این درجه نباشه یا یه جایی دیگه باشه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت، اونایی که در این مصائب رو خدا با ما دشمنی که نداره، که این از همون خطه، همون کاری که با اولیاء خودش میکنه، میگه بچه تو به دست خود ذبح کن، به ما اون درجه رو نمیگه، اما خودش تو جریانات طبیعی پیش میاره، ولی خدا تقدیر میکنه و تا او نخواد که نمیشه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بنابراین با این نگاه ابتلاعات دنیا زیباست یا زشته، این واقعا ببینید ای تو او خطه که میخوان بگن بچه تو بده ما یه مقام متعالی بهت بده، اموال تو بده همه رو یه جای چیزی عظیم بده. اینم همونه، مثلا یه درجه خدا آورده پایین تر. تو جریانات زندگی گاهی به طور طبیعی براتون پیش میاریم صابر باشید، نمیگیم به دست خودتون این کارو بکنید چون اون بسیار مشکله، اما اگر پیش آوردیم براتون بدونید یه چنین برنامه ایست، بنا بوده اون مدلی از شما امتحان بگیریم. در شما طاقت ندیدیم، درجهشو آوردیم پایین تر، تو جریانات ازتون میگیریم. راضی باشید، صابر باشید، او که خیلی سخت بود اما به این صابر باشید. حالا ببینید بلاها حکیمانه است یا نیست، پشتش خبرای بزرگیه. در زندگی آدم، بچه آدم مریض میشه، یه مریضی سنگین، پدر و مادر جونشون به لب میرسه، یعنی خدا عمدن این کارو کرده. خب معلومه، برای اولیای خودش مگه از این کارا نمیکرد؟ اینا زیباست، اینا زشت نیست. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، والعجب من عاشق این هر دو زد. یک کمی اگه آدم تو فضای قرآن و روایات اهل بیت بره، اصلا نگاه انسان متفاوت میشه. گاهی شکوه های رو آدم از اهل ایمان میبینه، حقش بود خدا به من این کارو بکنه. خب بهش بگیم مگه حقش بود خدا به امام حسین این کارو بکنه؟ بحث حق و حقوق نیست، بحث عنایت لطف. اذا اراد الله بعبد خيرا، یا اذا احب عبدا، ظاهرا این دومیه، قدته فی البلا، او رو متبرش می‌کنه. توی مشکلات و دست اندازها او از همه چیز بیگانه میشه، فقط با خود او در ارتباط. خدایا علی حرفا رو میزنیم جدی نگیری، ما داریم حرفشو میزنیم که اگر یه وقت پیش اومد آماده باشیم، اما مدعی نیستیم. خدا رحمت کنه حاج آقای فخر رو، شاید شنیده باشید، خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بود. اخیراً دیدم تو تلویزیون یه برنامه‌ای درباره ایشون گذاشته بودن، میگفت که به یه طلبه‌ای گفته بود از فقر خیلی شکوه میکرد، گفت اون روزی که رفتی جمکران گفتی خدا تو رو به اصطلاح به فقر مبتلا کنه که درجت بالا بره، خب حالا بس صبر کنید دیگه. انسان خودش نباید مدعی بشه، بلکه برعکس میگیم ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا، خدای بیشتر از طاقت رو دوش ما نذار، ما باید دعا بکنیم. اما بدانیم که مسیر ایمان بدون بلا امکان نداره، این جز برنامه است. از صبر و من الایمان که رأس من الجسد، همچنانی که بدن بدون ایمان معنا ندارد، ادامه روایت، ایمان بدون صبر هم معنایی نداره. ابتلاعات دنیا سخته ولی خیره برای مؤمن، زیباست. اگه این ابتلاعات بد بود که خدا بالاترینش رو به اولیای خودش نمیداد. این نگاه مشکلات زندگی رو بر مؤمن هموار میکنه. هان علیه مصیبات و دنیا، چون مصیبت ها قطعیه، آدم سراغ هر کس بره یه مدلی گرفتاره و بایدم باشه، اصلا برنامه از جز واحدای درسی ماست. چرا شکوه، چرا نگرانی؟ رضای به قضای خدا، میگن درجه ای بالاتر از صبر رضاست. صبر اینه که آدم ناراحته ولی تحمل میکنه، میگه خدا خواست. رضا اینه که مثل گرسنگی روزداری، گرسنگی و تشنگی در تابستان در روزه سخته، که الان روزه ها در تابستونه دیگه، امسال همینطور، بسن کسایی که بیرون از منزل میرن. اما از این گرسنگی و تشنگی که خب زحمت داره، سر سوزنی ماها احساس نارضایتی میکنه، خیلی راضی هستی که یه باری رو داریم برمیداریم، چون متوجهیم که اجر روزه چقدر عظیمه، خدا چقدر خوشحال میشه، خوشنود از ماست. ابتلاعات هم همینه. صلوات خدا. و نکته سوم، اینو بهش عنایت بفرمایید، خداوند گاهی بعضی از احکامی رو که صادر میکنه حکمتشو مخفی نگه میداره. خیلی از احکام و حکمتشو خیلی راحت میفهمیم، انفاقو میفهمیم، خب جامعه رو ترمیم میده، روزه رو تا حدودی میفهمیم، نماز رو یه مقداری آدم میفهمه که خب چه نورانیت و برکاتی داره، کمک به بندگان خدا، عبادت آدم حکمتش رو میفهمه. گاهی هم یه جاهایی ممکنه حکمت ها مخفی باشه که عبادت ما اون مدلی بشه، فقط اجرای فرمان باشه. مثل از دبران در حج تقریبا این حالته، با همه حکمت هایی که برای ریزکاری های اعمال حج میگن، حاجی در موقعی که حج رو انجام میده اصلا به فکر اونا نیست، قبلش کتاب میخونه، خودش آماده میکنه دیگه، ما بودیم دیدیم. موقعی که میخواد بره سنگ بزنه فقط میخواد وظیفه‌شو انجام بده، دقیق بخوره. موقعی که طواف انجام میده به قصد انجام وظیفه است. تو مشعر الحرام میره دقیقاً زمانو نگاه میکنه نکنه تخطی بکنه. در اون موقع مدل احکام یه طوری است که خیلی حکمت‌ها جلو چش اونیست، فقط اجرای فرمان میکنه. و تازه این عبادت بهترین عبادت، کسی آدم ندونه چرا، بالاترین حکمت اینه که آدم فرمان خدا رو اجرا کنه، مگه غیر از اینه؟ گفتن که زبان قاجار یه امیر امیری بود در یکی از شهرستان ها، شاهرویی رو پدرم نرده میکن. بعد به یه کسی گفته بود که چاهی بکن به مغنی. یه گفته بود قربان اینجا آب نمیده، گفت اب نداره تو بکن. بعد چاهو که میکنه یه بار میاد از بالای چاه نگاه میکنه، میبینیم داره با خودش قرولان میکنه، میگه فلان فلان شده، هرچی بهش میگی چاه آب نداره میگه بکن. یه از بالا میگه فلان فلان شده خودتی، اگه برای من آب نداره برای تو نون داره، تو بکن پولتو بگیر. اون میگه و میره. حالا عبادات حکمت داره یا نداره؟ تو فرمان رو اجرا کن. این دیگه قرولون نداره، من تا نفهمم نفهمم چرا اجرا نمی کنم. پس تو بنده خدا نیستی، فرمان رو اجرا کن. حالا چه هر حکمتی داره یا نداره، بدون حکمت که ما میدونیم نمیشه. این نکته سومه. گاهی اگر حکمت حکم رو ندیدیم و اجرا کردیم، عبادت ما خالصانه تره. اینو بدون خیلی دنبال این نباشیم که فلسفه ی حکم رو بفهمیم. وقتی به حضرت ابراهیم گفتن اسماعیل رو قربانی کن، نگفت خدایا حکمتش چیه. اسماعیل هم نگفت آخه برای چی، من تازه با تو کمک کردم خونه کعبه رو ساختم. گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین فلما اسلم. پدر و پسر هر دو تسلیم شد و خداوند این تسلیم رو دوست داره که هرچی خواستن، هرچی گفتن، هرچی پیش آوردن کار نداشته باش، مطیع باش. سلام. حالا بریم چند دقیقه‌ای که وقت هست آیه 15 سوره مبارکه احقاف. در آیه 13 و 14 به نظر میاد باید تمهیدی باشه بر آیه 15، یعنی سخنی درباره اصحاب امام حسین علیه السلام. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که بگویند رب ما وجود مقدس الله است و در این مسیر ثابت قدم بمانند، نه خوفی بر آنهاست و نه محزون می شوند. عرض کردیم این آیه کاملا می تونه ناظر به اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا باشه. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. این پاداش کارهایی است که انجام دادن، بهشت رضوان الهی، که اینا در روز عاشورا خوف و حزنی اصلا براشون وجود نداشت. بعد آیه 15 هم با یک عنوان عام شروع میشه، ولی جمله دوم خاصه که راجع به امام حسین علیه السلام. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. ناظر به وجود مقدس امام حسین علیه السلام، اما عنوان عام ما رو هم فرا میگیره. عجیبه که حتی به امام حسین سلام الله علیه سفارش میشه که نسبت به پدر و مادر احسان کن. البته حال احسانی که او باید انجام بده همینه که ولایت امیرالمؤمنین رو زنده نگه داره، خط تشیع رو زنده نگه داره. احسان امام حسین یه چنین چیزی میتونه باشه. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. این حکم برای ما هم هست، باید پدر و مادر رو دریابیم در هر شرایطی، نه اینکه به اونها جفا نکنیم، احسان کنیم. چه احسانی؟ باید ببینم او چه نیازی داره و من چه کاری از دستم برمیاد، هر نوعی که میشه. غفلت از والدین خلاف رضای خداست. حداقل اینه که مرتب بهشون سر بزنیم، فراموششون نکنیم. در سوره اسراء درباره پدر و مادر پیر سوراتی میده قرآن، بعدم میفرماد که انه کان للابوابین غفورا. بعضی از مفسرین ابوابین رو نسبت به خدا دونستن. ابواب یعنی کسی که زیاد مراجعه میکنه، برمیگرده. بعضی از مفسرین هم فرمودن این ابوابین درباره والدینه، چون ادامه او بحثه. کسی که زیاد به پدر و مادر سر بزنه، خدا او رو میامرزه، دائما غفور نسبت به او. به هر حال انه کان للابوابین غفورا. و وصینا الانسان بوالدیه، ما سفارش کردیم، این سفارش خداست. اگر مرده هم هستن، ما تا دم مرگ باید دائما برای اونا هدیه بفرستیم که روحشون شاد بشه. حملته امه کرها و وضعته کرها. از اینجا اختصاصی میشه آیه. مادرش او را با کره، کره یعنی ناراحتی، نه رنج بدنی، ناراحتی قلبی، مادرش او را با کره حمل کرد و با کره به دنیا آورد، با ناراحتی. هیچ مادری از اینکه خدا فرزندی به او بده کره نداره. جملات بعدی کاملا اختصاصی تر میشه. حالا یه روایتی رو در این زمینه عنایت بفرمایید. بهار جلد 44 صفحه 231. عن سعد عن ابن عیسی عن الوشا عن احمد ابن عائز عن سالم ابن مکرم شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما حملت فاطمه بالحسین علیه السلام. وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به امام حسین حامله شدند، جاء جبرئیل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان فاطمه ستلد ولدا تقتله امتك من بعدك. خدا فاطمه، به فاطمه پسری خواهد داد، پسری به دنیا خواهد آورد که امت تو بعد از تو او رو میکشند و شهید خواهد شد. فلما حملت فاطمه الحسین کرهت حمله. این خبر به حضرت زهرا سلام الله علیها رسید. همین که حامله شدن، یه ناراحتی قلبشون رو فرا گرفت. و حین وضعته کرهت وضعه. و چون او رو به دنیا آورد، از تولد او باز ناراحتی در قلب نورانی حضرت زهرا پدیدار شد. چرا؟ ثم قال ابو عبدالله علیه السلام. بعد امام صادق به راوی فرمودند هل رأیتم فی الدنیا امن تلد و غلامن فتکرهه. تا حالا شده یه پسری، اونم در فرهنگ عرب که پسر براشون خیلی مهم، شده که یه مادری پسری خدا بهش بده، پسری به دنیا بیاره، بعد ناراحت باشه. ولکنها کرهته لأنها علمت انه سیقتل. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها ناراحت بودن، چون می دانستن که او کشته می شود. یعنی گویا واقعه عاشورا رو در جلو چشم خودشون می دیدن. قال بعد امام فرمودن و فیه نزلت هذه الآیه. این آیه درباره حضرت زهرا و امام حسین نازل شده. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهر. علامت دوم که این آیه اختصاص به امام حسین علیه السلام داره، قسمت همین قسمته که این انسان و این فرزند نورانی که مورد نظر ماست، تمام دوره حمل و شیرخوارگی او 30 خواهد بود. بنابراین دوره حمل او میشه 6. چرا؟ چون خود قرآن میفرماید که والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین. مادران دو سال تمام یعنی 24 ماه بچه‌شون رو شیر میدن اگر بخوان دوره هم رو کامل کنن. در روایت دیگری داره که دوره شیرخوارگی امام حسین علیه السلام 24 ماه بود، دوره حملشون 6 ماه. این از مسلماته که امام حسین علیه السلام 6 ماه به دنیا اومده، یعنی فراوان در این زمین نقل. و این آیه از عمومیت دیگه میفته، هم به خاطر کره و هم به خاطر حمل و فصال که 6 ماه هست. خب بقیه آیه هم به همین ترتیب اختصاصی است که میره رو ماجرای کربلا که تتمه آیه رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. حالا نتیجه ای که میخواییم عرض بداریم اینه که قبل از این که امام حسین به دنیا بیان خبر شهادتش رو به مادر میدن. حالا ندن این خبر رو، داقل بذارن مادر شاد باشه، اما برنامه خدا به گونه دیگریست. با همون بحثی که داشتیم با اون نگاه ببینیم، خدا برای اولیای خودش یه مدل دیگه رفتار میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر تو و ارواحی که فدای تو شدن، خود رو در راه تو تقدیم کردن. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلواتی